به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
آغاز مذاکرات غیر مستقیم نمایندگان تهران و واشنگتن در دوحه، آخرین سنگر باقی مانده برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید چندان خوشبین نیست، ایران میگوید به دنبال منافع اقتصادی برجام است. تهدید تلویحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست ترور علیه منافع اسرائیل در ترکیه. پایان نشست رهبران 7 کشور صنعتی، گروه 7 بر تلاش برای کم کردن تبعات انسانی و اقتصادی آتش جنگ در اوکراین و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه تأکید کرد. نشست تاریخی ناتو در مادرید و چالش درخواست‌های عضویت جدید در سایه تهدیدهای روسیه. دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی دنیا را خطرناکتر و کمتر قابل پیش‌بینی خوانده و سندی با عنوان نقشه راه اتحاد مطرح کرده. ورشکستگی آبی دست کم 14 میلیون نفر از جمعیت روستایی و مولد ایران را به حاشیه شهرها کشانده. کوچ اجباری برای بقا، نه یک زندگی بهتر. مذاکره پشت درهای بسته، آغاز دور جدید گفتگوهای احیاء برجام در دوحه با حضور دو سر اصلی ماجرا، جمهوری اسلامی و آمریکا. دو طرف میگویند توپ در زمین دیگری است، در حالی که تهران ادعا کرده آمریکا پذیرفته به طور کامل به برجام بازگردد. منابع دیپلماتیک درباره اراده جمهوری اسلامی برای توافق تردید دارند، توافقی که اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس معتقدند برای مهار خطر تهران کافی نیست. حالا اروپایی‌ها کنار میز نشستند و چشمشان به دوحه است. آیا مذاکرات غیرمستقیم توافق احیاء برجام را نجات می‌دهد؟ گزارش مشتبه فرموسه.
آغاز گفتگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه، 3 ماه پس از آخرین دور مذاکرات احیای برجام که قرار بود آخرین دور باشد، تهران و واشنگتن دوباره به میز مذاکره برگشتند. جمهوری اسلامی هدفش را خیلی شفاف اعلام کرد. پول می‌خواهد.
امریکا تعهد داده که به کلیه آنچه که در برجام و ذیل قطعنامه 2031 اومده عمل می‌کنه و انتفاع قطعی اقتصادی ایران رو و اون چرخه رو تضمین می‌کنه.
برگزاری مذاکرات با حضور نمایندگان ایران و آمریکا و به طور غیر مستقیم بدون حضور دیگر کشورهای عضو برجام، جایی که طرفین تعارف را کنار گذاشتند تا دو طرف اصلی ماجرا با هم چانه بزنند. یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته که شرط حذف سپاه از روی میز برداشته شده، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون اشاره مشخص میگوید چیزی تغییر نکرده،
چیزی افسوده نخواهد شد به توافقاتی که در وین انجام شده، هیچی هم کاسته نخواهد شد.
اما فارغ از موضوع سپاه، فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک جمهوری اسلامی همچنان یکی از موضوعات اصلی دست کم برای اروپا است. کشورهای گروه 7 همزمان با روز پایانی اجلاسشان در مونیخ با انتقاد از جمهوری اسلامی اعلام کردند که با هم و شرکای بین‌المللیشان برای مقابله با تهدیدات ناشی از تشدید تنش هسته‌ای ایران برای امنیت بین‌المللی همکاری می‌کنند. آنها خواستار همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را محکوم کردند. به زعم آنها فعالیت موشکی بالستیک ایران مغایر با قطعنامه 2231 سازمان ملل است. توافق احیای برجام مخالفان سرسختی هم دارد که به نتایجش خوشبین نیستند.
اول از همه اسرائیل با توافق هسته‌ای به عنوان یک توافق مخالف نیست، با یک معامله بد مخالف است. ثانیاً با از سرگیری احتمالی مذاکرات هسته‌ای ما به همکاری با ایالات متحده و سایر کشورها ادامه خواهیم داد تا موضع خود را روشن کنیم و بر تدوین توافق در صورت وجود تأثیر بگذاریم.
وزیر دفاع اسرائیل بر همکاری مشترک با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای مقابله با خطر جمهوری اسلامی تاکید کرد. آنها قرار است ائتلافی هوایی به رهبری آمریکا ایجاد کنند. اما فعالیت‌های خطرآفرین تهران برای اسرائیل محدود به برنامه هسته‌ای نیست. تلاش جمهوری اسلامی برای ترور شهروندان اسرائیلی در کشورهای دیگر به ویژه ترکیه تهران را به خطری بالقوه برای اسرائیل تبدیل کرده.
ایران پشت این حملات تروریستیه. سازمان امنیت هیچ شکی در اون باقی نمیذاره. ما فقط در مورد قتل گردشگران بیگناه اسرائیلی حرف نمیزنیم، بلکه این نقض آشکار حاکمیت ترکیه به دست جوخه ترور ایرانه.
ترکیه هم که نگران از دست رفتن فرصت استفاده از درآمد حاصل از سفر توریستای اسرائیلی به این کشور است، موضعش را صریحا اعلام کرد.
ما به هیچ وجه نمیتوانیم اجازه دهیم چنین اتفاقاتی در کشورمان رخ دهد. امکان ندارد در داخل کشورمان چنین رویارویی یا حملات تروریستی انجام شود. پیام‌های لازم در این زمینه داده شده است.
بازداشت متهمان اینکه قصد ترور یک شهروند اسرائیلی در خاک ترکیه را داشتند، سفر وزیر خارجه ایران به این کشور را به تعویق انداخت. حالا امیر عبداللهیان به ترکیه سفر کرده تا همزمان با آغاز مذاکرات احیای برجام روابط را ترمیم کند. اما سخنان او نشانی از توقف فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در ترکیه ندارد.
ما نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی و اینکه صهیونیست‌ها در هر جا که پا گذاشتند عامل بحران و ناامنی بودند، در این خصوص حساسیت و ملاحظات خودمون رو به صراحت بیان کردیم.
اگرچه اسرائیل در ماه‌های اخیر نزاع اطلاعاتی با جمهوری اسلامی را وارد خاک ایران کرده، به نظر نمی‌رسد تهران از فعالیت‌های تروریستیش دست بردارد. یکی از مهمترین نسخه‌های دولت 13 برای یاکشی در عرصه بین‌المللی اعطای سندهای همکاری بلند مدت است. وزیر خارجه ایران به ترکیه هم چنین وعده‌ای داد، همو که آشکارا اعلام کرد روسیه باید حتما از توافق برجام نفع ببرد. به رغم اخبار به ظاهر امیدوار کننده، آنطور که یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته، ایالات متحده چندان به توافق امیدوار نیست. اگرچه تمایل بایدن برای توافق با تهران و افزایش قیمت جهانی نفت باعث شده که مذاکرات در دوحه از سر گرفته شود، با این امید که تهران از 14 فعالیت‌های تنش‌آفرین در منطقه دست بردارد و فعالیت‌های هسته‌ای و موشکیش کنترل شود. آیا جهان امیدوار است واقعا این رویای خوش در دوحه تعبیر شود؟ مشتبه پور محسن، لندن.
سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها با برنامه امروز هستن از نیویورک. وقتتون بخیر جناب قاسمی نژاد. مذاکرات غیر مستقیم پشت درهای بسته چه معنایی میتونه داشته باشه وقتی اروپایی ها دیگه حضور ندارن؟
ببینید، اون چیزی که الان داره اتفاق میفته به گمان من این یک توافقی است که همه طرف‌های درگیر، حالا جز اسرائیل و کشور منطقه، دارن برای اینکه میخوان که بحران رو حداقل از سر خودشون برای ماه‌های اخیر رفع بکنن. دولت بایدن مشکلی که داره این استش که انتخابات میان دوره‌ای داره در نوامبر و از دولت بایدن بسیار بد است به خاطر بحث تورم که بخش مهمش قیمت نفت و بنزین هستش. طبیعتاً اونها نمیخوان که بحران ایجاد بشه که وضع از این بدتر بشه، به شکست بخوره، شکست شدیدتری بخوره در انتخابات میان دوره. اروپایی هم همین مشکل رو دارن، یعنی به خاطر جنگ اوکراین و اینکه بخش زیادی از نفت و گازشون از روسیه میاد، اونجا دچار مشکل هستن، قیمت‌ها بسیار بالا است. اگر که مذاکرات برجام مرگش اعلام بشه، طبیعتاً قیمت نفت بسیار بالا خواهد رفت، برای اینکه امکان حمله نظامی اسرائیل بسیار زیاد خواهد بود. از اون طرف خود قطری ها که به هر حال میزبان هستن، اونها هم یک جام جهانی رو میخوان میزبانی کنن، اونها هم میخوان که مشکلی نباشه. جمهوری اسلامی هم داره برنامه هسته‌ایش رو بر روی زمین به سرعت ادامه میده و طبیعتاً خوشحال خواهد بودش که به هر حال یک مذاکرات نصف نیمه باشه همزمان با اینکه اینا برنامه هسته ادامه میدن، چون اگه که مذاکرات مرگش اعلام بشه، اون وقت طبیعتاً طرفهای آمریکایی و اروپایی مخالفتشون با حمله نظامی اسرائیل به برنامه هسته کاهش پیدا خواهد کرد. در خود اسرائیل هم دست اونهایی که میگن ما باید هر چی زودتر حمله بکنیم، دست اونها تقویت خواهد شد. از این نظر دلیل اینکه این مذاکرات حالا بهش تنفس مصنوعی داده شده این هستش، و الا در نهایت تصمیم با آقای خامنه‌ای هستش. یعنی دولت آمریکا بیشتر از این نمیتونه امتیاز به خامنه‌ای بده. خامنه‌ای هستش که میخواد در واقع این پول‌ها رو بگیره یا نه. حالا اینکه آقای خامنه‌ای چرا این تصمیم رو نمیگیره، من قبلا هم گفتم بگم آن من خامنه‌ای میخواد که در واقع برنامه هستی اینقدر پیشرفت بکنه که خودش رو بتونه به عنوان یک قدرت در آستانه هستی شدن به غرب تحمیل بکنه.
آقای قاسمی نژاد، ایران میگه به هیچ چیزی در مذاکرات وین اضافه یا ازش کم نمیشه. با توجه به اینکه آمریکا میگه مسئله سپاه کنار گذاشته شده، آیا جمهوری اسلامی از شرطش کوتاه اومده؟
ببین، اون چیزی که ما شنیدیم این هستش که جمهوری اسلامی میگه حالا اگر که شما سپاه را از تروریست نمیخواید در بیارید، بیایید به این نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه مثل در واقع قرارگاه خاتم و بنیادهای تعاون سپاه و بسیج و اینها که ابزارهای اصلی دخالت سپاه در اقتصاد هستند رو، اینها رو از تحریم در بیارید. خب این هم قاعدتا باید نشدنی باشه. حتی دولت اوباما همین کار رو نکرد، برای اینکه سپاه حالا فقط FTO نیستش، سپاه تحت تحریم های مهم دیگه هستش. شما نمیتونید که نهاد اصلی اقتصادی سپاه رو در بیارید. خواسته های دیگه هم که مطرح هستش، خواسته هستش که اینها واقعا خیلی شدنی نیستش. یعنی مثلا مطرح میکنند که دولت بعدی آمریکا نباید حق داشته باشه که از این خارج. خب این چیزی نیستش که دولت بایدن بتونه تضمینی بده. یا اعلام میکنند که جمهوری اسلامی باید از منافع حداکثری برجام بهره مند بشه. وقتی شما میبینید که اینا چی میگن، در واقع بحث این هستش که منظورش این هستش که آمریکایی ها باید به صورت فعالانه تشویق بکنن شرکت خارجی رو که بیایید با جمهوری اسلامی کار بکنید. حتی در دور قبل برجام هم آمریکایی این کارو کردن. اون شرکت خارجی به هر حال دغدغه‌های خودشون دارن نسبت به فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران، بحث های دیگه که هستش، بحث مثلا پولشویی و اینها در اقتصاد ایران، و خیلی از این شرکت ها خوب نمیخوان همکاری بکنن. الان که وضع بسیار ناجورتر هستش، یعنی تجربه خروج از برجام ترامپ رو دارن، و حتی اگر برجام در واقع زنده بشه هم بسیار بعید هستش خیلی از شرکت های بزرگ غربی بخونی بیان و با جمهوری اسلامی همکاری بکنن. از این داره خواسته هایی که دارن خیلی خواسته های عملی نیستش، و پرسش این هستش که آیا با علم به این که این خواسته عملی نیست مطرح میکنن یا چیز دیگه.
سپاس از شما. سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از نیویورک. پایان نشست سه روزه رهبران 7 کشور صنعتی جهان در قصری میان کوههای آلپ در ایالت باواریای آلمان، اجلاسی که در اون بر سر مهمترین موضوعات بین المللی گفتگو شد. آتش جنگ در اوکراین، تحریم‌ها علیه روسیه و پیامدهای انسانی و اقتصادی آن در حوزه انرژی، این موضوعات رو در صدر گفتگوها قرار داد. صدر اعظم آلمان میزبان اجلاس گروه 7 سه نتیجه اصلی این نشست رو: توافق در حمایت از اوکراین، تلاش مشترک برای پایان دادن به گرسنگی جهانی و تعهد مجدد به مبارزه با تغییرات اقلیمی دونست. در بیانیه پایانی اون، جمهوری اسلامی هم خطاب قرار گرفت و فعالیت‌های بی‌ثبات کنندش محکوم شد. همکارم احمد صمدی از جنوب ایالت باین و از محل اجلاس گروه 7 همراه ماست. وقتت بخیر احمد. ابتدا به موضوع ایران بپردازیم. در بیانیه پایانی اجلاس گروه 7 چه نکات مهمی مطرح شد و چه ارتباطی میشه بین اون و گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا که در دوحه قرار برگزار بشه میشه دید؟
خب سیما، در واقع سه روزی که نشست در اینجا برگزار شد، خب یکی از مواردی که مورد بحث قرار گرفت و خب در دستور کار بود، محض ایران بود که به موضوع هسته‌ای اون بپردازن. اما اون چه که در واقع بیشتر کرد حضور ایران رو در دستور کار اجلاس سران گروه 7، بحث تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، و در واقع بهتر بگم که به خاطر اینکه بخوان روسیه رو بیشتر منزوی بکنن و تحت فشار قرار بدن، در واقع موضوع ایران اهمیت بیشتری پیدا کرد. در شب اول خب بحث این بود که بخوان نفت ایران رو وارد بازارها بکنن و خب نگاهی هم به بحث گفتگوهای هسته‌ای داشتن، اما در روز دوم در نشست سران سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا، و آقای جو بایدن گفتگوهای مفصل‌تری انجام شد و در نهایت شاهد بودیم که در بیانیه پایانی اشاراتی شد به گفتگوهایی که داره انجام میشه و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شد که از فرصت استفاده کنه و برای احیای برجام اقدام بکنه. البته این درخواست رو با نوعی سرزنش اعلام کردن و گفتن که تلاشایی که داره انجام میشه در ماه‌های گذشته در واقع مقصر ایران بوده. اما به هر حال این کشورها گفتن که ما هرگز نخواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و خب در ادامه هم گفتن که باید جمهوری اسلامی ایران به آژانس پاسخگو باشه و قطعنامه شورای حکام رو مد نظر قرار بده و پاسخهای فنی و شفاف و دقیقی رو به این آژانس ارائه بده که بتونن مسائل باقی مانده‌شون حل و فصل بشه. به هر حال اینجا در واقع مسائل دیگه هم مطرح شد و خب جمهوری اسلامی ایران فقط در موضوع هسته‌ای زیر ذره بین قرار نگرفت. در بحث‌های حقوق بشری، در بحث مربوط به سقوط هواپیمای PS-752 اوکراینی که با موشک‌های سپاه انجام شد، و بحث اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران هم در دستور کار بود که شاید بخوام بگم که محکومیت اقدامات منطقه‌ای ایران و همچنین حمایت از ائتلاف‌های جدیدی که داره شکل می‌گیره در منطقه، به ویژه در خصوص اسرائیل و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، از نکات مهم این بیانیه بود.
مهمترین موضوع مطرح شده در نشست گروه هفت روسیه و در ادامه چین بود و اقداماتی که در حقیقت به اونها برمیگرده و اینکه چه کارهایی رو باید برای مقابله با اقدامات اونها انجام داد. آیا گروه هفت تمام ابزارهای لازم رو برای مقابله با اونها داره یا قرار رو کشورهای دیگر هم که خارج از این گروه هستن حساب بکنند؟
سیما، طبیعیه که البته اینو بگم که کشورهای گروه هفت تقریبا نیمی از ثروت جهان رو در اختیار دارن و بسیاری از امکانات دیگر رو هم در اختیار دارن، اما برای اجماع سازی به دنبال سازمان‌های دیگه و به دنبال کشورهای دیگه هم باشن. شاید مهمترین اقدامی که میتونن در مقابل چین و روسیه انجام بدن و در بیانیه پایانی خیلی بهش اشاره شد، به هر حال روسیه الان یکی از چالش‌های مهم جهان هست به خاطر جنگ و چین هم به خاطر اینکه با اقتصادش داره به نوعی جهان رو به چالش میکشه. حالا سران کشورهای گروه هفت به دنبال این هستن که از ناتو هم استفاده بکنن، نشستی که فردا قراره انجام برگزار بشه. نکته‌ای که وجود این هستش که ناتو هم به هر حال به عنوان یک سازمان نظامی، سازمان دفاعی ظهور پیدا کرد بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، اما بعداً کارکردش تغییر کرد، در دوران جنگ سرد سازمان سیاسی شده بود و حالا در عصر حاضر با توجه به چالش‌هایی که داریم کارکردش داره تغییر پیدا می‌کنه و الان داره استراتژی‌های جدیدی رو تعیین می‌کنه که قرار هستش که حالا گروه هفت با استفاده از این در واقع به مقابله با چالش‌های جهانی بره. من یک گزارش رو درست کردم که در خصوص ناتو و کارکرد اون میپردازه و در اون صحبت‌های کارشناس و اطلاعاتی که داده میشه میتونه قابل توجه باشه، اون رو میتونیم با هم ببینیم. اغلب گفته می‌شود سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در واکنش به تهدیدات ناشی از اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد. این فقط بخشی از ماجرا است، اما واقعیت ایجاد این اتحاد بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای سه هدف بود: بازدارندگی از توسعه طلبی اتحاد جماهیر شوروی، جلوگیری از احیای میلیتاریسم ملی‌گرایانه در اروپا و تشویق یکپارچگی سیاسی در اروپا. فروپاشی کمونیسم در اواخر قرن 20 موجب بروز ناسیونالیسم افراطی به ویژه در یوگسلاوی سابق و جنگ داخلی در این کشور شد. این جنگ و سایر درگیری‌ها در منطقه قفقاز که ناشی از خلأ قدرت بود، منبع بی‌ثباتی خطرناکی به شمار می‌رفت. در همان سالها ناتو برای نخستین بار مفهوم استراتژیک خود را به طور علنی مطرح کرد. بر اساس پیش‌بینی‌های ناتو، جهان با خطرات جدید پیچیده‌ای برای صلح و امنیت یورو آتلانتیک از جمله سرکوب، درگیری‌های قومی، به هم ریختگی اقتصادی، فروپاشی نظم سیاسی و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی مواجه می‌شود. این بحران‌ها با حملات 11 سپتامبر 2001 آغاز می‌شود.
خب ما در حمله به افغانستان دیدیم، اونجا البته یه مصوبه شورای امنیت بود، وجود داشت، ولی بعدن اون چی که در عراق پیش آمد، اون چی که در سوریه پیش آمد، اون چی که در لیبی پیش آمد، همه این حملات در حقیقت خارج از اون متن مواد پیمان آتلانتیک شمالی بودن. این یک آغاز یک نوع سیاست گذاری در سطح جهانی بود. خب این ادامه پیدا کرد، اون سیستم امنیتی که دنیا بهش عادت کرده بود، شورای امنیتی هست، تصمیماتی میگیره، دیگران موظف به اجرای اون میشن، دیگه نه شورای امنیت جایی بود که تصمیمی بگیره و نه ناتو به اون شکل آغازینش بود که یه پیمانی باشه فقط برای دفاع از اعضای خودش. وظایف جدید، گفتن ما برای تأمین صلح جهانی، امنیت و صلح جهانی الان دیگه ناتو میخواد اقدام کنه. خب این یه تعبیر و تفسیر بسیار گسترده‌ای رو ممکن میکنه.
در دهه دوم قرن 21 با پیچیده تر شدن بحران‌ها و افزایش بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک، راهبردهای قبلی ناتو کارایی لازم را نداشت. بنابراین با توجه به پیش‌بینی‌های جدید در سال 2010 مفهوم استراتژیک دیگری از سوی ناتو ارائه شد. در مفهوم استراتژیک جدید اعضای ناتو متحد شدند با همه مراحل بحران قبل، حین و پس از آن برخورد شود. اما چند سال بعد برخی از اعضا از جمله ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه عملکرد و نقشه آفرینی ناتو را با اشاره به تجربه های افغانستان و عراق زیر سوال بردند.
من قبلا گفتم ناتو از رده خارجه، جلوی تروریسم رو نمیگیره. همه خندیدن و فکر کردن حرف مسخره ایه. سه روز بعد همه گفتن ترامپ درست میگه.
حالا تحولات جهانی و تغییرات در امنیت بین الملل سرعت بیشتری گرفته است. از جمله تهاجم روسیه به شرق اوکراین در سال 2014 و الحاق کریمه به روسیه، ظهور داعش در خاورمیانه، افزایش رقابت‌های استراتژیک و تهاجم مجدد روسیه به اوکراین در سال 2022. همه اینها موجب شده است ناتو تصمیم بگیرد استراتژی جدیدی برای خود ترسیم کند.
گفتن که کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی خودشون رو در اصول موظف به سلاح زدایی میدونن، اما تا زمانی که سلاح‌های اتمی وجود داره اینها برای بازدارندگی هسته‌ای به مدرن کردن سلاح‌های هسته‌ای خودشون اقدام خواهند کرد، ولی همزمان تصویب کردن که برای کل اروپا یک چتر دفاع موشکی تبیه میکنن. ایران هم آوردن جزوش، گفتن تهدیداتی که برنامه موشکی ایران داره میتونه شامل حال اروپا هم بشه اگر یک نهاد جدیدی پیدا نشه در میانجیگری که جلوی این تشدید مسابقات تسلیحاتی رو بگیره. بخش بزرگی از بودجه کشوری اینها متوجه به اصطلاح صنایع نظامی خواهد شد.
اعضای ناتو معتقدند این نهاد بین المللی از زمان تأسیس توانسته است در مقابله با بحران‌های مختلف ضمن انعطاف پذیری در حل و فصل و گذر از آنها نیز موفق باشد. حال این سوال مطرح است با توجه به پیچیده و گسترده بودن بحران‌ها که پای قدرت‌های نوظهور اقتصادی و نظامی نیز در میان است، ناتو تا چه اندازه می‌تواند انعطاف پذیری داشته و از این بحران‌ها عبور کند؟ احمد صمدی، برلین.
هشدار فرمانده ارتش بریتانیا درباره بروز جنگ در اروپا همزمان با تهدید کم سابقه مسکو نسبت به هر گونه عملیات ناتو برای بازپسگیری شبه جزیره کریمه. دیمیتری مدودف رئیس جمهور سابق روسیه گفته هر حرکتی از ناتو به سمت این شبه جزیره باعث شروع جنگ جهانی سوم میشه. روسیه هر روز نقاط جدیدی رو در اوکراین هدف قرار میده و حالا شواهد تازه‌ای به دست اومده که گزارش‌ها درباره دزدی غلات اوکراین به دست روس‌ها رو تایید می‌کنه. بیش از 4 ماه از تهاجم روسیه می‌گذره، هیچ نشانه‌ای از قصد کرملین برای توقف اون وجود نداره. رئیس جمهور اوکراین به پشتوانه حمایت‌های جهانی میگه نتیجه جنگ اون چیزی که ولادیمیر پوتین در سر می‌پرورانه نخواهد بود. گزارشی از آراد نادری.
ادامه حملات مرگبار روسیه در اوکراین همزمان با رایزنی قدرت‌های جهان با هدف یافتن راهی برای مهار جنگ طلبی ولادیمیر پوتین. یک روز پس از حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در شهر کرمنچوک، اوکراینی‌ها می‌گویند شمار کشته شدگان در این حمله به حدود 20 تن رسیده. در حالی که این حادثه مرگبار با محکومیت جهانی روبرو شده، مسکو مدعی شده در این حمله یک انبار مهمات را هدف قرار داده. ادعایی که وزیر خارجه اوکراین را به شدت عصبانی کرده و باعث شده دیمیتری کولبا روسیه را سرزمین آدمکش‌ها خطاب کند. صدر اعظم آلمان در پایان نشست گروه 7 گفته نباید به پوتین اجازه داد در این جنگ برنده شود. اما با وجود محکومیت‌های جهانی روسیه همچنان به تهدیدات خود ادامه می‌دهد. معاون شورای امنیت روسیه درباره هر گونه عملیات نظامی ناتو برای بازپسگیری کریمه از مسکو هشدار داد. دمیتری مدودف گفته چنین اقدامی از سوی هر یک از اعضای پیمان ناتو به بروز جنگ جهانی سوم خواهد انجامید. اما هشدار درباره یک جنگ در مقیاسی بزرگتر از اوکراین از سوی دیگران هم مطرح شده. رئیس جدید ستاد کل ارتش بریتانیا با مقایسه وضع کنونی اروپا با ماه‌های پیش از آغاز جنگ جهانی دوم گفته نیروهای نظامی بریتانیا باید خود را برای وضعیت جنگی آماده کنند. ژنرال پاتریک سندرز تاکید کرده تنها با پیروزی در نبرد با روسیه میتوان از گسترش جنگ به اروپا جلوگیری کرد. در حالی که فرماندهان نظامی اوکراین از برنامه‌ریزی ارتش روسیه برای حمله دوباره به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین خبر میدهند، رئیس جمهور این کشور با اطمینان از پیروزی بر روس‌ها سخن گفته.
دشمن ما نمیتواند آمادگی و نیروی ما برای مبارزه را درک کند. به همین دلیل است که پیروزی ما و شکست دشمن اجتناب ناپذیر است.
همزمان با سنگین تر شدن آتشبار مسکو، شواهد روزافزونی وجود دارد که دزدی غلات و سایر محصولات از کشاورزان اوکراینی از سوی نیروهای روسیه را تایید می کند. تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده های کشتیرانی نشان دهنده رفت و آمد کامیون ها میان انبار غلات و بنادر و ایستگاه قطار در چند نقطه از اوکراین است. مسئله‌ای که بار دیگر تایید می‌کند ابعاد جنگ اوکراین به معادلات نظامی محدود نمی‌شود. آراد نادری، لندن.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با برنامه امروز هستند. جناب عطابکی، از زمان تهاجم روسیه بحث بر سر این که جهان درگیر این جنگ خواهد شد از حیث نظامی مطرح بوده، اما الان بیشتر از هر زمان دیگری در واقع با توجه به اظهار نظرات مقامات ارشد سیاسی و نظامی طرفین، چقدر این احتمال وجود داره که ناتو خودش رو درگیر این جنگ بکنه از حیث نظامی؟
بگم که هرچند این جنگ طولانی تر بشه، هرچقدر در حقیقت به حضور روسیه در خاک اوکراین ما بیشتر و بیشتر بیاندیشیم، زمینه برای یک جنگ تمام عیار اروپایی، اگر نگیم به نقد جهانی، فراهم تر میشه. جنگی که قرار بوده که 3 روز طول بکشه و با پیروزی قریب الوقوع روسیه به پایان برسه، به ماه 4 در حقیقت وارد شده. بنابراین زمینه در حال حاضر بسیار بسیار مناسبه. یعنی اشاراتی که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو داشتند برای اینکه زمینه برای یک جنگ تمام عیار آماده است، بر پایه داده‌های بسیار بسیار موثق میدانی استواره. فقط اشاره کنم در همین چند روز گذشته ما شاهد یه رودررویی بین لیتوانی و روسیه بودیم. لیتوانی که هم مرز کالینینگراد روسیه میخواد در حقیقت از خاک لیتوانی استفاده کنه و به کالینینگراد برسه، و لیتوانی به خاطر اینکه روسیه تحریمه این اجازه رو نمیده. بعد به تبع روسیه تهدید میکنه که این نتایج بسیار زیانباری برای لیتوانی عضو ناتو خواهد داشت. و این مصداق ادعایی است که من داشتم و این که زمینه برای یک رودرروی تمام عیار از همیشه آماده تره.
جناب عطابکی، بیایم سناریوی دوم رو در نظر بگیریم. چنانچه ناتو اساس نظامی درگیری مستقیم نداشته باشه با روسیه، دیروز زلنسکی گفتش که نهایتاً تا پایان امسال پیش از زمستان باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه. فکر میکنین صرف اعمال تحریم‌های بیشتر و سیاستی که تا اینجا پیش گرفتن کشورهای غربی میتونن به این جنگ پایان بدن تا سال 2023؟
ببینید، این نگاه بسیار خوشبینانه است که تا پایان امسال این جنگ تمام بشه. تمام شواهد حاکیه که اون رسالتی که آقای پوتین برای خودش قائله، یعنی در حقیقت در برگرفتن تمام کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی، منطقه نفوذ روسیه و بعد کشورهای پیش عضو پیمان ورشو، پیمانی که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت. خب حالا ما اینجا لهستان رو داریم، ما کشورهای بالتیک رو داریم، ما در حقیقت کشورهایی داریم که نمیخوان سروری روسیه رو بپذیرن و به مقابله با روسیه برخواستن. بنابراین من گمان میکنم تا زمانی که این داستان رسالت تاریخی که آقای پوتین برای خودش قائل شده به نقطه پایانش نرسه، نطفه یک رو در روی تمام عیار همیشه وجود داره.
سپاس از شما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. تراژدی هولناک تگزاس، کشف جسد 46 مهاجر در یک تریلی در حومه شهر سان آنتونیو در فاصله 250 کیلومتری از مرز آمریکا با مکزیک. 16 سرنشین نجات یافته از جمله 4 کودک با علائم گرمازدگی شدید و ضعف مفرط به بیمارستان منتقل شدند. تحقیقات درباره علت رها کردن این تریلی در دمای حدود 40 درجه بدون آب و تهویه آغاز شده. ماموران پلیس با تماس یک کارگر محلی که صدای کمک از داخل تریلی شنیده بوده به محل می روند. تعیین تاریخ دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند در 19 اکتبر سال آینده. نیکولا استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند هنگام معرفی طرح رفراندوم در پارلمان هولی رود گفته اجازه نمیده دموکراسی اسکاتلند بازیچه بوریس جانسون یا هر نخست وزیر دیگری بشه. بحث بر سر استقلال اسکاتلند از بریتانیا پس از برگزیت با حساسیت بیشتری قوت گرفته. نتایج سرشماری جدید اداره آمار استرالیا نشون میده شمار شهروندان مذهبی این کشور نسبت به نظرسنجی 5 سال پیش کمتر و تنوع فرهنگی در اون بیشتر شده. بر اساس این سرشماری که در سال گذشته میلادی انجام شده، تقریبا 40% استرالیایی‌ها میگن هیچ اعتقاد مذهبی ندارن. به عبارتی استرالیایی‌ها حالا دیگر کمتر مذهبی هستن. کمیته تحقیق ششم ژانویه مجلس نمایندگان آمریکا ساعتی پیش ششمین جلسه استماع خود را آغاز کرد. این کمیته که رئیس جمهوری سابق آمریکا دونالد ترامپ را به تلاش برای اخلال در فرایند قانونی انتقال قدرت متهم کرده، پس از برگزاری 5 جلسه کمتر از 24 ساعت پیش اعلام کرد که به دلیل دریافت مدارک جدید و شهادت داوطلبانه برخی از کارمندان سابق دولت جلسه ویژه‌ای را برگزار می‌کند. آرش علایی از استودیوی واشنگتن همراه ماست تا در این باره گزارش بده. وقتت بخیر آرش. کمیته تحقیق ششم ژانویه در این جلسه که هنوزم ادامه داره چه افرادی را برای شهادت دعوت کرده؟
ببین، شاهد اصلیشون خانم کسیدی هاچینسون هست که ایشون در واقع منشی رئیس دفتر آقای دونالد ترامپ، آقای مارک مدوز بوده. ما میدونیم که در روز ششم ژانویه وقتی رئیس جمهوری سابق آمریکا دونالد ترامپ دعوت میکنه طرفدارانش خودشو که بیان به شهر واشنگتن دی سی برای که بخوان اعتراض کنند و بخوان روندی رو که روز ششم ژانویه مجلس آمریکا داشت، کنگره آمریکا داشت، که یک روند تشریفاتی بود برای خوندن آرای الکترال ایالت‌های مختلف رو، در واقع این تلاش رو دونالد ترامپ داشت انجام میداد برای اینکه این فرایند رو توش اخلال ایجاد کنه. در این جلسه خانم کسی هاچینسون که هنوز هم ادامه داره به چند هفته قبل از این واقعه رفت، راجع به جلساتی صحبت کرد که آقای مارک مدوز رئیس دفتر سابق و آخرین رئیس دفتر دونالد ترامپ با وکیل آقای ترامپ داشته، با رودی جولیانی داشته، با معاونان خودش داشته و اطلاعاتی که آقای مارک مدوز دریافت میکرده یک روز قبل از این واقعه و در روز واقعه، عکس‌ها و ویدیوهایی که پلیس واشنگتن دی سی و سیکرت سرویس، پلیس مخفی از گروه‌هایی که گروه‌های اخلالگر و مسلح بودند و بیشتر هم راستگرا بودند، افرادی که منسوب هستند به طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، نشون دادند که بعضی از این افراد حتی اسلحه هم می‌کردند و اسلحه‌شون نشون می‌دادند. چون در واشنگتن دی سی حمل اسلحه غیر قانونی نیست، ولی در واقع واشنگتن دی سی اجازه حمل اسلحه رو به صورت اوریان نمی‌دهد و شما نمی‌تونید اون رو نشون بدید. و تمام این شواهد و مدارک خانم کسیدی هاچیسون توضیح داد که در واقع به نظر می اومده که رئیس جمهوری آمریکا خبر داشته که بعضی از طرفدارانش که الان در جلوی کنگره آمریکا هستن مسلح هستن و بسیار عصبانی.
آرش، خیلی کوتاه برامون بگو با توجه به توضیحاتی که دادی و حالا اون واکنش هایی که مطبوعات نشون دادن، سناریوی احتمالی پس از پایان تحقیقات چی میتونه باشه؟
ببینید، جلسه فوق‌العاده، من مدت هاست این داستان رو تعقیب میکنم، یک خبری که انفجاری باشه به قول آمریکا یا بامبشل باشه درش نداشت. ما همین اطلاعات رو میدونستیم، گروهی مثل پراود بویز، گروهی که طرفدار رئیس جمهوری آمریکا بودن، مسلح بودن چون اون داستانی که بعدن جزء تاریخ آمریکا شد. دو سناریوی اصلی وجود دارد: یا دموکرات ها موفق میشن که بتونن نیت رئیس جمهوری آمریکا رو برای کودتا علیه دولت خودش ثابت بکنن، اگر موفق شن که دموکرات ها ثابت کنن که رئیس جمهوری آمریکا نیت داشت چند روز قبل برای اینکه بخواد کودتا بکنه و روند فرایند انتقال قدرت و اخلال درش به وجود بیاره، اون وقت رئیس جمهوری آمریکا میتونه حتی از لحاظ در واقع قانونی متهم بشه و شاید حتی بره پشت میله های زندان. اما اگر دموکرات ها نتونن نیت رئیس جمهوری آمریکا رو در این زمینه ثابت بکنن، اون وقت همون چیزی خواهد بود که به نظر میاد، یعنی یک تظاهراتی که از کنترل خارج شده و رئیس جمهوری آمریکا هم نیتی نداشته اما کمکی هم نکرده که بخوان این تظاهرات جمع بشه.
ممنون از آرش علایی، همکارمون از واشنگتن دی سی. وقتی ظرف 10 سال 300 سفره آب زیرزمینی با روش‌های غلط مثل حفر چاه کشاورزی در ایران خشک شدند، بسیاری از دشت‌های سرسبز به نمکسار و زمین‌های ترک خورده بدل شدند. مشکلی که قبل از هر چیز و هر کس دامن زمین‌های کشاورزی و کشاورزان رو می‌گیره. دست کم 556 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با مشکل شوری آب مواجه هستند. از اوایل دهه 90 زمزمه کوچ دست جمعی و مهاجرت به علت شرایط اقلیمی در ایران به گوش رسید. وقتی مرکز آمار ایران علل مهاجرت از مناطق روستایی به شهری رو در بین سالهای 1385 تا 90 بررسی می‌کرد، به یک عامل مهم رسید: کمبود آب. بیشترین مهاجرت در این سالها در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان، کرمان و آذربایجان شرقی صورت گرفته. دو سوم از مهاجرت‌های روستایی به شهرها در اثر کم آبی بوده و بیشتر این جمعیت مهاجر در حاشیه و آلونک‌های اطراف شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد و اصفهان اضافه شدند. 6 سال پیش شمار حاشیه نشینان در کل کشور رو تا 13 میلیون تخمین زدن و تنها 3 سال بعد، یعنی 98، 19 میلیون نفر، با این تفاوت که در اون زمان روستاییان و مهاجران برای مهاجرت به دنبال جایی با امکانات بیشتر میگشتند، اما الان باید ببینند در کجا امکان بقا وجود دارد. به رغم همه اینها، مدیریت غلط منابع آبی و کشاورزی نابسامان و غیر پایدار در این چرخه معیوب کشور رو به ورشکستگی آبی کشونده. تنها در یک نمونه، یک کارشناس زمینشناسی در اصفهان از کشت برنج در محدوده شهری میگه:
6 خرداد 1401 اومدیم یه جای داخل خود شهر اصفهان، داخل شهرها، ببینید این زمین آماده کردن برای کشت برنج، فکر کنم قاطی همین یونجا هست دیگه، این بر یونجا کاشتن، به این یونجا اومدن برنج کاری کردن. این حجم آب فکر کنم اونم دارن آماده میکنن برای برنج کاری. آره اونم برای برنج کاری دارن آماده میکنن، مشخصه دیگه این حجم آب.
نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس، دعوت ما رو پذیرفتن در استودیو. وقتتون بخیر جناب
نیکاهنگ.
این آماری که بهش اشاره کردیم، آمار رسمی که معمولاً با فواصل خیلی طولانی هم منتشر میشه، یعنی خیلی به روز نیستن، چقدر با واقعیت تطابق داره، مخصوصا در بحث مهاجرت ها و اون ابعاد انسانی قضیه.
در ابتدای دولت روحانی گفته شد 12 میلیون ما در حقیقت حاشیه نشین داریم. در همونطور که شما گفتی در سال 97 اعلام کردن 19.5 میلیون نفر. اما در طول زمانی که آقای روحانی در مسند ریاست جمهوری بود، گفتن بعضی از کارشناسان به من گفتن که رسیده به 22-23 میلیون نفر. یعنی در طول دوران ریاست جمهوریشون نزدیک به 10 میلیون نفر مهاجرت کرده بودن از مناطق مختلف به حاشیه شهرها، که بر اساس اون آمار مرکز آمار ایران که درست مال سال 85-90، اما تقریبا بگیم اگر درست باشه این روند، میتونیم حدس بزنیم از اینکه 6 میلیون نفر از این حاشیه نشین‌ها از مناطق روستایی اومدن و این رقم بسیار بزرگیه و این رقم بزرگ باید ما رو نگران هم بکنه. چرا؟ به این دلیل که یک کار مناسب برای این مردم در شهرها وجود نداره، امکانات لازم وجود نداره، خونهایی که در این زندگی میکنن متعلق به خودشون نیست، سیستم فاضلاب و بهداشت کافی دولت در اختیارشون نمیده و این بر اساس اون تجربه هایی که در کشورهای دیگه هم بوده نشون میده که ما بایستی انتظار داشته باشیم اثرات منفیش رو در آینده نزدیک ببینیم.
نمونه ای رو که در واقع چنین شرایطی رو، کشوری که چنین شرایطی رو در منطقه پشت سر گذاشته باشه ما داریم و چه تبعاتی در واقع در اون کشورها رخ داده؟
معروف ترین نمونهش سوریه هست. ببینید سوریه بین سالهای 2006 تا 2009 نزدیک به 1 میلیون نفر از ساکنان استان حسکه، حالا کشاورز بودن، دامدار بودن، روستایی بودن، به خاطر کمبود آب مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگتر این کشور در غرب سوریه شدن. دولت بشار اسد رسیدگی لازم رو نکرد به اینها و خیلیشون هم سرکوب شدن، اونایی که اعتراض کرده بودند. اتفاقی که نهایتا افتاد این بود که وقتی سال 2011 بهار عربی جرقش زده شد، خیلی از اینا پیوستند به گروه‌های مسلح و خشونت‌هایی که ما در سوریه دیدیم اتفاق افتاد. جنگ داخلی یکی از بزرگترین محرک‌ها شد، حالا نه عامل اصلی، محرک‌هاش رو کمبود آب می‌دونن که حالا ترکیه نقش خودش رو داشته به خاطر بستن سدهای زیاد روی دجله و فرات و یا همچنین تغییرات اقلیمی آثارش رو گذاشته و سیاست‌های بد کشاورزی دولت در حقیقت سوریه مؤثر بود.
درسته. آقای نیکاهنگ، چه راهکارهایی برای مهار این، نه که حالا بخوایم بتونیم اون رو حلش بکنیم، دست کم برای مهار اون وجود داره؟
ببینید دو تا مشکل داریم. یکی اینکه اولا دولت راهکار داره، نمیخواد بره سراغشون، چون نهادهای مثل قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت مشاور قراردادها و پروژه‌هاشون نمیخوان به هم بخوره. اولا ما باید مصرف رو بتونیم مدیریت بکنیم، در نظر بگیریم با توجه به تغییرات اقلیمی نوع کشاورزیمون رو چطور تغییر بدیم که مصرف آب در این بخش کمتر بشه و بتونیم بازیافت بکنیم بخشی از پسابها رو، و در عین حال در نظر بگیریم که ما بایستی بسیار از مناطقی که آسیب دیدن و خراب شدن و روستایان ترک کردن اونجا رو احیا بکنیم که روستایان دو مرتبه امکان برگشت داشته باشن. مسئله مهاجرت معکوس اینجا اهمیت داره. بعضی از روش‌هایی که میتونه کمک کنه آبخانداری هست بر پهنه‌های مختلف که اونجاها دو مرتبه سر و سامون بگیره، هم مراتع سر و سامون بگیره و هم مزارع و آب کافی وجود داشته باشه برای اونها که بتونن از اول زندگیشون شروع کنن. اما دولت به فکر روش‌های تخریب محیط زیستی هست، مثل سدسازی، انتقال آب بین حوزه‌ای و حتی روش‌های گران قیمتی مثل شیرین کردن آب دریا که باید منتقل کنه فلات مرکزی. اما راهکارهای دیگری هم برای اونجاها وجود داشته ولی کسی به دنبالش نیست.
سپاس از حضور شما در برنامه امروز.
ممنون از شما.
و سپاس که مثل هر شب تا ثانیه‌های پایانی پا به پای ما اومدین. تا روز دیگر و امروز دیگر، تندرست باشید.